در حالی که بسیاری از سیاستمداران داخلی و همچنین تحلیلگران بین المللی نسبت به پیامدهای غیرقابل جبران قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بین گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند، گروه‌های تندرو در ایران با ابراز خوشنودی از این اقدام بر تشدید واکنش‌های سیاسی تأکید می‌کنند و با اظهار نظرهای تند و خشونت‌آمیز فضا را بیش از پیش در این باره متشنج و آشفته می‌کنند. حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان در اظهار نظری عجیب و خشونتبار گفته است با توجه به اقدام ایالات متحده در خصوص قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی، با این اقدام این حق برای ایران نیز محفوظ است که هر کجا با نیروی نظامی آمریکا مواجه شد به عنوان مقابله به مثل آنها را به عنوان تروریست قلع و قمع کند. این در حالی است که در اقدام آمریکا سخنی درباره قلع و قمع وابستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود ندارد و با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تنها امکان انجام معاملات اقتصادی و حضور در برخی از کشورها منع شده است و بحثی درباره قلع و قمع پاسداران وجود ندارد که شریعت مداری در مقابله به مصر خواستار قلع و قمع ارتشیان آمریکا شده است. وی گفته است با این اقدام آمریکا ایران میتواند در هر جایی از جهان که ارتشیان آمریکایی را مشاهده کرد، مثلا اگر به آبهای خلیج فارس وارد شوند، جمهوری اسلامی آنها را بازداشت کند و به اشد مجازات برساند. شریعت مداری در بخشی از یادداشت خود نتیجه گرفته است تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این حق را برای آمریکایی‌ها قائل می‌شود که در هر کجای جهان با نیروهای سپاه برخورد نظامی کنند. این در حالی است که اقدام آمریکا به خودی خود حق برخورد نظامی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر کجای جهان را ایجاد نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های ترددی و اقتصادی برای سپاه پاسداران در تمامی نقاط جهان ایجاد می‌کند و این حق را به وجود می‌آورد که اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر نقطه جهان اقدام به عمل تروریستی کرد، بتوان با آن برخورد کرد، نه اینکه آنها را قلع و قمع کند. این اظهارات حسین شریعت مداری تهدید بارز و آشکار جانیم امنیتی علیه یک گروه نظامی محسوب می شود و اگرچه اظهاراتی غیر رسمی است، اما می تواند مشکلات حقوقی زیادی را برای ایران ایجاد کند و تأیید کننده ادعاهای آمریکا در خصوص اقدامات تروریستی ایران در سراسر جهان نیز هست. این اقدامات تندروانه گرچه عمدتاً به صورت غیر رسمی توسط افراد تندرو ابراز می شود، اما همواره هزینه های زیادی برای ایران داشته است و معمولاً در واکنش های سیاسی بین المللی نسبت به ایران محل استناد و ارجاع قرار می گیرد. حسین شریعت مداری در بخش دیگری از اظهاراتش که در روزنامه کیهان منتشر شده است تأکید کرده این اقدام در صورت هوشمندی ایران میتواند به فرصتی بی‌نظیر برای جمهوری اسلامی تبدیل شود که در آستانه سال نو به ایران هدیه شده است. شریعت مداری همچنین به استناد به اینکه مدیریت بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بر عهده کشور ساحلی یعنی ایران گذاشته شده گفته است ایران می تواند با استفاده از این فرصت بی‌نظیر تنگه هرمز را ببندد. وی تأکید کرده است بستن تنگه هرمز موجب رشد انفجاری قیمت نفت در چند لحظه خواهد شد و در نتیجه برای آمریکا فاجعه به بار خواهد آمد و ایالات متحده را وادار خواهد کرد در تصمیم خود بازنگری کند. این اظهارات شریعت مداری در حالی بیان می شود که تنگه هرمز با وجودی که در اختیار ایران است، اما جزء ترانزیت های بین المللی است و بر اساس قوانین جهانی ترانزیت ایران نمی تواند از این آبراه به نفع خود استفاده کند و به میل خود آن را ببندد. اظهارات گاه و بیگاه مقامات جمهوری اسلامی در خصوص مسدود کردن این آبراه هم بیشتر نوعی رجزخوانی سیاسی و بین المللی است تا اظهار نظری واقعی سیاسی و قابل اجرا. شریعت مداری در بخش دیگری از یادداشتش با بیان این موضوع که فعالیت سپاه در منطقه به عهده سپاه قدس قرار دارد و شامل همه بخش‌های سپاه پاسداران نمی‌شود، تأکید کرده است آمریکا و متحدان غربی، عربی و اسرائیلی آنها هم تاکنون نتوانستند با نیروی قدس در بیفتند. سردبیر تندروی روزنامه کیهان اقدام مجلس در خصوص تروریست خواندن نیروی سنتکام که نیروهای ارتش آمریکا در غرب آسیا، شرق آفریقا و آسیای مرکزی هستند را نیز اقدامی از سر ضعف تلقی کرده و گفته است با توجه به اینکه آمریکا کل سپاه پاسداران ایران را تروریست اعلام کرده، ایران هم باید کل ارتش آمریکا را تروریست اعلام کند. وی گفته است مقابله شدید ایران با اقدام آمریکا ممکن است کنگره را وادار کند با تصمیم ترامپ مخالفت کند. شریعت مداری در پایان اظهاراتش به طور تلویحی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را نیز مورد حمله قرار داده و با انتقاد از اظهارات حسن روحانی در این خصوص که سپاه پاسداران باید به پادگان‌ها بازگردد تأکید کرده است حمله مسئولان جمهوری اسلامی به سپاه با بهانه‌های مهم و زیر سوال بردن سپاه موجب این واکنش‌ها از طرف آمریکا علیه نیروی نظامی سپاه شده است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز پنج شنبه پیش بینی کرد سرنوشتی همچون شوروی در انتظار آمریکاست. او با اشاره به اینکه ممکن است هدف آمریکا از تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیاتی باشد و بخواهد اقداماتی علیه ایران انجام دهد گفت اگر آمریکا چنین هدفی مد نظر دارد مرگ خود را تضمین کرده و گور خود را کنده است. علم الهدا با اشاره به اینکه وقتی مشکلاتی ایجاد می شود ممکن است تصور شود که مشکل است در حالی که نعمت در قالب مشکل به انسان ارزانی شده سیل اخیر را نیز با وجود مشکلاتش نمایشی برای نشان دادن وحدت به قدرت‌های استکباری دانست و گفت سیل موجب بسیج شدن مردم شد که بسیار ارزشمند است و باید قدر آن را دانست. علم الهدا اظهار داشت بر اساس نظر کارشناسی سیاسی در کاخ سفید اگر آمریکا تا سال 2025 نتواند بر چهار قدرت اقتصادی دنیا همچون روسیه، هند، ژاپن و چین مسلط شود همچون روسیه دچار فروپاشی خواهد شد. وی اظهار داشت این کارشناسان گفتند انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک مانع بزرگ در سر راه سلطه آمریکا بر چهار قدرت اقتصادی جهان است و اگر تا سال 2020 تمام نشود آمریکا نیز سرنوشتی مشابه شوروی را در پیش رو خواهد داشت. پیش از این علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز نابودی اسرائیل را پیش بینی کرده بود. البته آقای خامنه ای برای نابودی اسرائیل بازه زمانی 25 ساله در نظر گرفته است، ولی بر اساس پیشبینی علم الهدا آمریکا حد اکثر تا 6 سال دیگر اگر موفق به نابودی جمهوری اسلامی نشود دچار فروپاشی خواهد شد. مشخص نیست که مقامهای جمهوری اسلامی از فروپاشی دولتها چه مفهومی را در نظر دارند، اما نکته این است که در دوران معاصر هیچ دولتی دچار فروپاشی سیستماتیک نمی شود. ممکن است نظام سیاسی دچار تغییر یا تضعیف شود، اما نابودی کشوری مثل آمریکا با ساختارها و نهادهای منسجم در سراسر جهان در ادبیات سیاسی مفهوم روشنی ندارد. گرچه ممکن است به علت شرایط جهانی و باز تعریف نظم جهانی که توسط دیگر قدرت‌های رقیب در سراسر جهان صورت می‌پذیرد، جایگاه آمریکا در معادلات نوین جهانی و در نظم جهانی دگرگون و متحول شود، اما صحبت از فروپاشی نظام فدراتیو ایالات متحده شبیه آنچه که در روسیه اتفاق افتاد، در ادبیات سیاسی حرفی بی‌معنی و غیرقابل استناد است. برای جلوگیری از جعل و سوء استفاده از قیمت پایین کالاهای ضروری و قاچاق آنها توسط بانک مرکزی کوپن سهمیه بندی کالاهای ضروری و سهمیه بندی و الکترونیکی طراحی شد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به سیاست مجلس در جهت اختصاص یافتن 14 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای ضروری توسط کالابرگ الکترونیکی از ایجاد سامانه سیستماتیک در جهت سهمیه و نظارت بر کالاهای ضروری با بهای تعیین شده به وسیله کارت بانکی خبر داد. همتی گام نخست این سامانه را برای گوشت عنوان کرد که به وسیله متخصصان بانک مرکزی تولید شده است و مهمترین اصل این سامانه را لزوم نظارت بر عرضه اعلام داشت و همچنین درباره درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه راهکار از سوی بانک مرکزی به منظور بهره بردن از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی اعلام کرد. این سیستم برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ای کنترل و طبق کد ملی شهروندان در ایجاد سهمیه بندی صورت می‌پذیرد. سیستم رفاهی بانک مرکزی در نشست‌های مختلف در جهت ایمن‌سازی و راهکار برنامه‌ریزی شده و دقیق اجرایی اطلاعات سرپرست‌های خانوار استان‌های تهران و البرز را به روزرسانی نموده که این افراد بتوانند به وسیله کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه تخصیصی برای خرید گوشت به عنوان نخستین کالا در این سامانه استفاده کنند. افراد تنها در صورتی می توانند گوشت سهمیه بندی را دریافت کنند که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد. تمام تمهیدات اقتصادی دولت در مقابله با مشکلات اقتصادی به جایی نرسیده است و مجبور شده است که به سیاست سهمیه بندی کالاها در زمان جنگ روی بیاورد. فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد پس از آنکه در میان اذهان عمومی و در باور عده‌ای از هموطنان و حتی سیاسیون این اعتقاد وجود دارد که اکثریت اقتصاد کشور وابسته به سپاه است و قدرت مالی کشور چه در تجارت و صادرات و چه در زیرساخت‌های مهم کشور در دست این نیروی نظامی است، ضمن رد این موضوع عملکرد سپاه را حفاظت از مرزها و انقلاب برشمرد و سپس افسود اظهار نظر برخی از اساس سپاه را زیر سوال برده است. او گفت آیا می شود 40-60% اقتصاد ایران در دست سپاه باشد؟ رقم هایی که می گویند وقتی جمع می بندیم به 300-400% می رسد و از طرف دیگر گفته می شود 70-80% اقتصاد کشور را دولت عهده دار است. دشپسند در همین زمینه متذکر شد که این ارقام از پایه و اساس واقعیت ندارد و نباید به این آمارها اعتماد کرد. فرهاد دشپسند با اشاره به عمر 40 ساله انقلاب و به نقل از رئیس جمهوری عنوان کرد که مردم 40 سال است که با سپاه زندگی می کنند و رابطه دو طرفه دارند. از سوی دیگر اقتصاد ما نیز متزلزل نیست که با ادعاهای دروغین زیان ببیند. دشپسند در ادامه با اشاره به طرح ادغام بانک‌های نظامی افزود همکنون فرایند ادغام بانک‌های نظامی با بانک‌های دولتی در دست بررسی و انجام است. پس با این حال نیروی نظامی بانک نظامی نیز نخواهد داشت. وی در پایان به طرح‌های اجرایی قرارگاه خاتم الانبیا اشاره داشت که به صورت پیمانکاری فعالیت می‌کنند و در این عملکرد طبق درخواست‌های خود و مطالباتی که دارند واگذاری‌های انجام می‌شود که البته پس از مدتی واگذاری به انجام می‌رسد. وزیر اقتصاد در عین تکذیب نگفته است که شرکت‌های اقتصادی سپاه چه میزان اقتصاد ایران را در اختیار دارند و دولت تا چه اندازه بر فعالیت‌های آنها نظارت دارد. به گزارش رسانه‌ها مقامات اروپایی طی روزهای اخیر به کاخ سفید هشدار دادند اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معافیت‌های تحریمی خریداران نفت درباره همکاری‌های هسته‌ای با ایران را تمدید نکند، به احتمال زیاد ایران از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. آنها گفتند اگر این تحریم‌ها اجرایی شوند، هسته اصلی توافق هسته‌ای برجام را هدف قرار می‌دهند. یک مقام ارشد دولت آمریکا نشست بین نمایندگان کاخ سفید و دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلیس را تنش‌آمیز توصیف کرد. دور جدید تحریم ها همه ی طرف های برجام روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد و توان آنها برای اجرای تعهدات خود ذیل این توافق را با مشکلاتی روبرو می کند. اختلاف نظر میان مشاوران ارشد سیاست خارجی آمریکا در خصوص تمدید یا لغو معافیت تحریم‌های نفتی به کشورهایی مانند هند و کره جنوبی وجود دارد، اما به گفته یک مقام آمریکایی این اختلاف نظرها بیشتر بیانگر شکاف عمیق‌تر است، اینکه آیا با فشار تحریم‌ها توافق هسته‌ای با خروج همه طرف‌ها کلاً از بین برود یا برای آغاز گفتگوهای جدید حفظ شود. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با این ادعا که این اقدام به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران مشروعیت می‌بخشد، با تمدید معافیت برخی از تحریم‌ها مخالفت می‌کند. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای برگزاری سومین نشست با رهبر کره شمالی ابراز تمایل و در عین حال در گفتگو با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد واشنگتن تحریم‌ها علیه پیونگیانگ را همچنان حفظ خواهد کرد. دونالد ترامپ و مون جای این در دیداری در کاخ سفید درباره امکان دیدار قریب الوقوع مون جای این با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با هدف فراهم کردن زمینه تقویت گفتگوها بین آمریکا و کره شمالی درباره خلع سلاح هسته‌ای مذاکره کردند. رئیس جمهوری کره جنوبی نیز اعلام کرد اجلاس هانوی را که بی نتیجه پایان یافت شکست خورده نمی داند، بلکه به آن به عنوان بخشی از یک فرایند طولانی تر می نگرد و با دونالد ترامپ درباره هدف نهایی خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی موافق است. وی افزود مسئولیت مهمی که همکنون پیش روی ما قرار دارد حفظ روند گفتگوها و ابراز دیدگاه مثبت خود درباره سومین نشست آمریکا و کره شمالی به جامعه بین الملل است که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. به گزارش CNN، با وجود اجرای مقررات حکومت نظامی شبانه در سودان، هزاران نفر در بیرون مقر مرکزی ارتش سودان تجمع کردند. همچنین جنرال کمال عبدالمعروف الماهی در شورای نظامی جدید سودان معاون احمد عوض بن اوف وزیر دفاع این کشور شد. روز گذشته ارتش سودان در بیانیه ای از سقوط حکومت عمر البشیر و تشکیل شورای انتقالی در این کشور خبر داد. به دنبال آن وزیر دفاع این کشور به عنوان رئیس شورای انتقالی نظامی ادای سوگند کرد. ارتش سودان در این بیانیه اعلام کرد عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را بازداشت و مرحله انتقالی را به مدت 2 سال اداره خواهد کرد. ارتش سودان همچنین در این کشور حالت فوق‌العاده و حکومت نظامی اعلام کرد. در این بیانیه همچنین آمده است صبر مردم سودان فراتر از تصور انسانی بود. بحران‌های متعدد در کشور و نیازهای معیشتی مردم نظام را متنبه نکرد و مسئولان نظام تنها به دادن وعده‌های دروغ اکتفا کردند. ما از تمام کسانی که جان خود را از دست دادند عذر می‌خواهیم. به گزارش CNN، روز گذشته جولیان آسانج مدیر سایت افشاگر ویکی‌لیکس در پی لغو پناهندگیش از سوی اکوادور توسط پلیس انگلیس بازداشت شد. او از سال 2012 به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود. وی که در سال 2006 سایت ویکی‌لیکس را تأسیس کرد، در سال 2010 با انتشار تصاویر و ویدیوهای کشتار غیر نظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. سایت افشاگر ویکی‌لیکس نیز در این خصوص نوشت اکوادور به صورت غیرقانونی و برخلاف قوانین بین‌المللی به لغو پناهندگی سیاسی وی مبادرت کرد و این امر باعث بازداشت او شده است. گفتنی است بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس چند ماه پیش اعلام کرده بود اکوادور به دنبال پایان دادن به پناهندگی سیاسی و تحویل من به آمریکاست. اکوادور می‌خواهد پناهندگی سیاسی مرا لغو کرده و زمینه تحویل من به واشنگتن را فراهم سازد. در این میان نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس در واکنش به بازداشت جولیان آسانج گفتند بازداشت او نشان داد در انگلیس کسی فراتر از قانون نیست. جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس گفت آسانج یک قهرمان نیست. لنین مورنو رئیس جمهوری اکوادور برای حل این اوضاع تصمیم بسیار بزرگی گرفته است. کریستیان هرافنسون، سردبیر سایت افشاگر ویکیلیکس اعتقاد دارد آسانج هدف آزار و اذیت سیاسی قرار گرفته است. وی گفت آنچه که اکنون می‌بینیم این است که یک روزنامه‌نگار و یک ناشر با آزار و اذیت سیاسی برای انجام روزنامه‌نگاری مواجه است.
واکنش ها در سراسر جهان و به ویژه امریکا به بازداشت مسئول سایت جنجالی ویکیلیکس ادامه دارد، در حالی که دونالد ترامپ میگوید اطلاعات چندانی در مورد مدیر سایت ویکیلیکس ندارد. در سوی دیگر رقیب انتخاباتی پیشین او یعنی هیلاری کلینتون میگوید جولیان آسانج باید در مورد آنچه که انجام داده پاسخگو باشد. در طرف دیگر ادوار اسنودن افشاگر اسناد آمریکایی در نخستین واکنش به بازداشت جولیان آسانج بازداشت مدیر ویکیلیکس را یک لحظه تاریک برای آزادی مطبوعات و رسانه دانسته است. وزارت دادگستری آمریکا هم او را متهم به تلاش برای دستیابی به اطلاعات دستبندی شده کرده. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا آسانج با همدستی چلسی منینگ در تلاش برای سرقت این اطلاعات بوده و ممکن است به 5 سال زندان محکوم شود. اما وزارت خزانه داری آمریکا میگوید یک شبکه مالی پولشویی لبنانی را شناسایی کرده که از طریق فروش مواد مخدر اقدام به پولشویی به نفع حزب الله لبنان میکرده است. قاسم شمس مدیر این شبکه یک شهروند لبنانی است که دارای 2 شرکت در این زمینه است. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید با هماهنگی با بانک مرکزی لبنان این فرد و شرکت‌های تحت مدیریتش را در لیست تحریم‌ها و مجازات‌های خود قرار داده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرده این فرد و شرکت‌های تحت مدیریتش از طریق پولشویی و ایجاد شعباتی در کشورهای لبنان، آمریکا، استرالیا، برزیل و کلمبیا ده‌ها میلیون دلار در اختیار گروه حزب الله لبنان قرار می‌دادند. حزب الله لبنان از نزدیکترین حامیان جمهوری اسلامی ایران در منطقه در لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. وزارت خزانه داری آمریکا امید دارد از طریق بانک مرکزی لبنان بتواند مانع ادامه فعالیت این گروه در دیگر کشورها شود. در سوی دیگر 6 سناتور جمهوری خواه در تازه ترین اقدام خود بر علیه رژیم ایران در نامه‌ای به دونالد ترامپ از او درخواست کردند همه معافیت‌های برنامه هسته‌ای ایران را لغو کند. اشاره این 6 سناتور به معافیت‌هایی است که در برجام در زمینه 3 سایت هسته‌ای ایران یعنی فوردو، عراق و بوشهر است که از طریق این فعالیت‌ها ایران و کشورهای طرف توافق در برجام همکاری‌هایی را در زمینه راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای انجام می‌دهند. این معافیت‌ها پس از خروج آمریکا از برجام در ارتباط با ایران و دیگر شرکای اروپایی باقی مانده بود و در ماه می پیش رو تاریخ آن منقضی می‌شود. حال این 6 سناتور با این ادعا که ایران هرگز برنامه هسته‌ای خودش را به طور کامل تعطیل نکرده بلکه آن را در ابعاد و وجه دیگری دنبال می‌کند از پرزیدنت ترامپ می‌خواهند این معافیت‌ها تمدید نشود. در میان امضا کنندگان این نامه نام تام کاتن، تد کروز و مارکو روبیو دیده می‌شود که هر 3 سناتور جمهوری‌خواه به مواضع سختگیرانه در قبال رژیم ایران شهرت دارند.